بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم انه خیر ناصر صلی الله علیه و محمد لعنت الله علیه. سخن در این بود که آیا لزوم در باب معاتات در صورت سوم که اباحه به عوض بود، لزوم به عنوان حکم تکلیفی است که در صورت تخلف فقط حرامی از این صادر شده است اما اثر وضعی ندارد، لذا مباح له حق دارد ادامه بدهد در تصرف نسبت به اون چیزی که به او داده شده، یا نه لزوم وضعی است. معنای لزوم وضعی اینه که اگر مبیح رجوع کند از اباحه خودش، دیگه برای مباح له جایز نیست تصرف بکند در اون چرا که به داده شده است. عرض کردیم که این مسئله صور مختلفی دارد و این صور مختلفه به لحاظ تکلیفی بودن لزوم و وضعی بودن تفاوت پیدا می کند. چون عرض کردیم تارتن اباحه به عوض که در محل بحث است، این عوض در مقابل نفس اباحه است که فعل صادر از مبیح، یکی از افعال صادره از مبیح اباحه است که امرون انشائیان، و اخرى ممکن است که در قبال تصرفی است که مباح له می کند، نه در مقابل اباحه مبیح. این عوض در مقابل تصرف است. اگه در مقابل نفس اباحه باشد، عرض کردیم دیروز که باز دو صورت دارد، تارتن در مقابل وجود اباحه است آن ما، چون اباحه یک چیزی نیست که همینجور آن به آن انجام بشه، یک وجود انشائی آنماییه دارد و اون تمام شد دیگه تمام می شود، چون از افعالی نیست که همینجور استمرار داشته باشد. و اخرى این است که خیر در مقابل اباحه هست اما به نحو مستمر. خب اباحه که استمرار ندارد، می فهمید؟ بله، وجود حقیقی او استمرار ندارد اما وجود عنوانی او استمرار دارد. لذا هر زمانی که بپرسن آقا این آقا نسبت به این مالی که در اختیار شماست چه کرده، میگن اباحه کرده است. اگر مثلا فرض کنین منفعت خانه ای را اجاره داده باشد، در اجاره هم همینجوره، میگن آقا این منزل چرا که میگه اجاره داد دیگه به مدت یک سال، لذا مادامی که در این مدت اجاره هست میگن آقا اجاره که یک بار در همون اول اجاره داده است. و علا کلت تقدیرین متعلق اباحه، تارتن تصرف خارجی است که از مکلف در خارج و از مباح له در خارج واقع می شود، و اخرى امکان تصرف است. اگر منزلی را اباحه کرده است که بنشیند در او، یه وقت است که نفس تصرف است، یعنی نشستن او میره می‌نشینه، عوض در مقابل نشسته. و اخرى نه، امکانت ولو ننشسته است اما کلید منزل در اختیار این آقا بوده، میتونسته بره بشینه، نرفته بنشینه. بنابر فرض اول که نفس تصرف خارجی باشد، مراد از اباحه تصرف، آیا مراد اباحه تصرف است در جهتی که اباحه شده است؟ پس بنابراین مادامی که اون مال وجود دارد، این شخص میتواند رجوع کند، یا نه اباحه تصرف مادامی که عین باقی باشد، پس تا زمانی که اون عین وجود دارد این حق تصرف دارد. و ثالثاً مادامی که عین در ملک او باقی باشد. تفاوت این دوتا به اینه که وقتی میگیم مادامی که خود عین باشد، حالا میخواد عین در ملک این آقا باشد یا در ملک دیگری فرق نمی کند، فروخته باشد به دیگری بازم هست. ولی اگر گفتیم نه، تصرف مادامی جایز است که در ملک آقای مبیح باشد، خب میتواند مبیح ما عین را بفروشد به دیگری که از ملکش خارج کند و موضوع دیگه منتفی بشود. پس بنابراین با اینکه عین باقی است، آقای مباح له حق تصرف ندارد. چرا؟ چون در ملک آقای مبیح باقی نیست. تصرفات هم به طور کل بر دو قسمه باز. یک قسمت تصرفات، تصرفاتی است که متلف عین است، مثل در باب معقولات و مشروبات اگر ابای تصرف شده باشد، تصرف به اکل معقول است و به شرب اون چیزی که از مشروبات است خواهد بود. و اخرى نه، تصرف مستلزم اتلاف عین نیست، مثل سکنای دار یا سوار شدن بر ماشین. خب سواری ماشین، سواری هواپیما و قطار امثال زاری، اینا متلف عین نیستند، این باقی است، ولی تصرف صدق میکنه. در منزل سکونت میکنه یک سال، ولی منزل از بین نمیرود. این صور از نظر حکم تکلیفی بودن لزوم یا حکم وضعی بودن با هم فرق میکند، آثارش هم قهرن فرق دارد. مثلا اگر رفت در مهمان بسا پذیر، همین به اصطلاح چلو کبابی به قول معروف غذاخوری، وارد اونجا شد، اباحه شد برای او. حالا من این مواردی که شخص که وارد میشه یک پولی ازش میگیرن هر چقدر بخوره، اونجا بهتری مثال واضح میشه، قید خاصی ها احسن دیگه، در اونجا نمیگن آقا تو چه بخور، انواع اطعمه و اشربه و به هر حال فواکه هست، در ازای پولی که بهش میدن این به اصطلاح میتونه استفاده کنه. خب حالا این برای ورود این پول داده ولی هیچی نخورد، میتواند صاحب اون به اصطلاح مهمان پذیر بگوید که ما که خودت نخوردی، به هر حال ما که امکان تصرف برات گذاشتیم، یعنی با ورود شما با اون پولی که دادی و وارد شدی و قبضی گرفتی وارد شدی، میتونیست تصرف نگردی. مثل اینکه مهمان بیاد خانه شخص چیزی هم مصرف نکنه ولی امکان استفاده براش بود، یه به قول معروف به نامش نوشته میشه که فلانی در اون دعوتی وارد شد. یا اینکه نه، اباحه در مقابل تصرفی است که از او صادر بشود، یعنی اگر غذا خورد طرف بتواند از او مطالبه مال کند، اگر غذا نخورد ولو وارد شده است، اما غذا اگر نخورده است هیچی بر او نیست، باید به او پول رو برگردن اگه پولم داده است. در باب اطعمه اگر اینجور نیست که به صرف تصرف خارجن از او پول بگیرن، ولی در باب سکنا و اینا هست. مثلا فرض کنین مسافرخانه ها اتاقی رو که اجاره میدن، اگه شب نره، مثلا شب بره تا صبح در حرم باشه، فقط ساکشو گذاشته و آمده دیگه، بیش از این دیگه چی نبوده، خب منفعت مورد توجه در باب مسافر خانم همزارو خابیدن در اونجاست، ولی نرفت اونجا استفاده بکنن. یا مثلا 10 روز اجاره کرده، چند شبش رفته خالی دوستان و رفیقای خودش، میتونه بگه من این چند شب چون نیامدم به من از من نباید اجاره این منزل رو بگیری؟ نمیتونی این حرف بزنه. چرا؟ چون تصرف، اباحه تصرف در ازای امکان او بوده است، عوض در قبال امکان تصرف بوده است، نه اصل تصرف در خارج. یک ماه اجاره کرده است ولی در این یک ماه اصلا نیامده، یا منزلی رو اجاره کرده 3 ماه تابستان رفته در بلاد خودش، توی شهرهای مثل مشهد و قوم و امثال زالی زیاد واقع میشه، تابستان میره در شهر بلاد خودش، اما استفاده هم از منزل نمی کنه. خب این چجوری اجاره نمیده؟ باید بده یا نباید اجاره بده؟ میگن آقا امکان تصرف خودش گذاشته رفته، خودش استفاده نکرده. بعید نیست که ما در جمعی این موارد بگیم آقا عوض در مقابل نفس اباحه باشد که فعل صادر از مبیح هست، نه در قبال تصرف، چه به اصطلاح تصرف به حمل شایع و چه امکان تصرف. نه اصلا تصرف ملاک نیست، اباحه‌ای که آقای مبیح کرده است، این عوض در قبال اون نفس اباحه هست. لذا در باب اجاره ها اینجوریست دیگه، به هر حال شخص که اجاره میده منزل را، میتونه مثلا قید کنه که بگه آقا من کل مال و اجاره را همون اول میگیرم، حالا اون در تمام مدت اجاره اصلا نید استفاده بکنه، چون اجاره داده است همه اونها رو آقای مجیر چی؟ مالک می شود، مجیر مالک می شود، مستأجر استفاده هم نکرد. چرا؟ میگن عوض در مقابل نفس اباحه است که یا اجاره است که این آقا داده. اگر در مقابل نفس اباحه باشد، لزوم این اجاره یا لزوم این اباحه میشه لزوم چی آقا؟ تکلیفی. در نتیجه اگر رجوع کرد این آقا فعل حرامی انجام داده است، ولی مباهله تصرفش براش جایزه، میتواند به ادامه بدهد به تصرف اگر لزوم تکلیفی باشد. و اما اگر گفتیم خیر، این لزوم اباحه عوض در مقابل تصرف باشد نه در مقابل اباحه، لزومی که برای این اباحه است که میگیم این اباحه لازمتون و حق رجوع نیست، لزوم میشود وضعی که اگر رجوع کرد تصرف برای مباهله پس از رجوع آقای مبیح جایز نخواهد بود. تفاوتشان در اینه. در باب اجاره به مناسبتین همین بحث را مطرح کردن که در باب اجاره هم همینجور، اون مالی که به عنوان اجاره پرداخت می شود آیا در قبال نفس اجاره است یا در قبال تصرف مستأجر در عین مستأجره است. اگر در قبال نفس اجاره باشد، حق رجوعی که موجر ندارد به عنوان لزوم تکلیفی است، اگر رجوع کرد فعل حرام انجام داده است، ولیکن برای مستأجر تصرف جایزه. ولی اگر گفتیم که خیر، وجوب به اصطلاح اجاره به عنوان وجوب وضعی است، اگر رجوع نباید بکند، اگر رجوع کرد موجر، بنابراین مستأجر حق استفاده دیگه ندارد و نمیتواند. مشهور قائلا در صورتی که یک فرع فقهی است که این زیاد هم واقع می شود، مرحوم علامه رضوان الله علیه ظاهرا مطرح کردن و بزرگان هم در ذیل اون فرمایشاتی دارن، که اگر غرفه ای را به عوض معینی شخص اجاره کند ولی برای هر شب مقدار فلان، اما نمیگن چند شب، میگن آقا این غرفه شبی اینقدر، اما چند شب، حالا 10 شب میخواد بماند، نمیگن 50 شب میخواد بماند، نمیگن. یا میگه آقا این اتاق ماهی اینقدر، اما چند ماه رو مشخص نمی کند. مشهور قائله که به این که این اجاره باطله، مسافرخانه است، آمده میگه آقا شبی اینقدر، این فایده باید به عدون باشد که چند شب میماند. منزل است، اجاره میگه آقا ماهی اینقدر، خب ماهی اینقدر باید بداند 1 سال میخواد بماند که ماهی اینقدر است، یا 2 سال میخواد بماند، یا 6 ماه میخواد بماند. علت حکم مشهور به بطلان هم گفتن این است که چون جهل دارن به مدت اجاره، و جهل به مدت اجاره خلل در اصل اجاره دارن و این موجب بطلان هست. در مقابل مرحوم علامه رضوان الله علیه قائل به صحت شده است، در ماه اول اگر ماهی اجاره دادن، در شب اول اگر شبی اجاره دادن، مثلا همین مسافرخانه ها میگه شب اینقدر، اون شب اولش فرموده صحیحه، برای بقیهش باطل میشه اجاره. ماه اول اگه ماهیانه اجاره کرده، ماه اول صحیحه، بقیهش باطله. چرا؟ خب حالا نکته ای که هست اینه که نسبت به ما ادای شب اول یا ماه اول، اباحه‌ای که شده است اباحه معل عوض است دیگه، اباحه کرده تصرف رو اما بالعوض. اگر عوض در مقابل تصرف خارجی باشد، هیچی برای این آقای مستأجر لازم نیست، چون تصرف دیگه نکرده. خب اینجا الان نسبت به بقیه ما این حرف میاد پیش که خب چون جهل دارد، اینجا چی جوریه؟ باید تمام پول رو از قصد این آقا 10 روز بمانه، ولی اون گفتن شب اینقدر، نگفتن چند روز میمانی، جهل به این هست. آیا تمام مدت رو باید پس از اون شب اولا غیر از اون اجاره‌ای که داده است باید بقیه پول رو آقای مستأجر بدهد به موجر یا نه؟ این درش بحثه. اگر عوض در مقابل نفس تصرف خارجی باشد، مستأجر چیزی لازم نیست پرداخت بکند، در صورتی که سکونت در اون اتاق مسافرخانه نکرده باشد. ولی اگر نه، در مقابل امکان تصرف باشد که بعید نیست در قبال امکان تصرف باشد، عوض برای اون شبهایی هم که واقع نرفته در اونجا واجب است بپردازد. حالا این مسئله ای که در باب اجاره هست. یه مقدار شرح بیشتری عرض بکنیم چون عرض کردم مبتلا به هم هست. اگر کسی خانه ای را اجاره بدهد به عنوان هر ماهی فلان قدر، یا مسافرخانه از غرفه ای را اجاره بدهد به عنوان شبی فلان قدر، ولی مدت را در اول یا در دوم معین نکرده، مشهور گفتن این اجاره از اول باطله، حتی نسبت به شب اول یا ماه اول. علامه فرمودند که نه، نسبت به ماه اول درست است، نسبت به شب اولم درست است، به نسبت به باقی باطله. در مدتی که اجاره باطل هست، حالا بطلان من الاول باشد کما علیه المشهور، یا بطلان از بعد از شب اول یا ماه اول باشد کما علیه مرحوم علامه رضوان الله علیه، در مدت بطلان این بحث پیش میاد که حالا اجاره باطل شد، آیا موجر میتواند مطالبه اجاره بکند و مستأجر مدیون است نسبت به موجر در رابطه با مال الاجاره، یا اینکه نه؟ این بحثه. در اینجا حکم این اجاره در واقع از مصادیق مورد بحث ما می شود، حکم اباحه معوضه می شود. اگر عوض در مقابل تصرف خارجی باشد، تصرف به حمل شایع، چون این آقا تصرف نکرده، یا اگر تصرف نکرده ضامن نیست بزن نباید چیزی بدهد، و اگر در مقابل نفس اباحه باشد یا امکان تصرف باشد، دقت بفرمایید، اگر عوض در مقابل نفس اباحه که فعل مبیح است، یا در مقابل تصرف ولی نه تصرف به حمل شایع بلکه امکان تصرف ولو لم یتصرف، این اگر باشد، در این صورت استحقاق اجرت را دارد. یعنی آقای مبیح میتواند مطالبه بکند و بگه شما به چرا؟ برای خاطر اینکه اباحه که وظیفه او بود ازش انجام شد بنابر اول، یا امکان تصرف هم در اختیار، چون یه وقت کلید بهش نمیده، میگن آقا امکان تصرف نمیده، میگه کلید که من دادم، تو میتونستی تو خودت استفاده نکردی، ماشین به اجاره داده، سویچ ماشین بهش میده، خب این دیگه به هر حال خودش استفاده نکرده است، امکان تصرف بوده است، ولی اینکه خودش خارجا تصرف نکند. این اباحه عوضیه‌ای که در اینجا وجود دارد لازم هست و فسقش هم جایز نیست، مگر اینکه اباحه خاصه باشد. یعنی از اول شرط کرده است، میگه آقا من تصرف رو مادامی که من بخواهم، یا مادامی که مباح له دلش بخواهد معلق به این بکنن. اینجا خوب از اول انشاء شده است به نحوی که جایز باشد، یا مثلا معلق کنه بگن آقا تا وقتی این خانه رو خراب نکردیم شما در این منزل باش، اینجور. خب اینجا به هر حال لازم نیست، برای خاطر که وقتی چون معلق شده بر خراب کردن، اگه تصمیم گیری خراب بکند از اون لحظه آقا باید بره، چرا؟ چون بیش از این برای او اباحه نشده بود. اگر در مقام اباحه اینجوری اباحه کرده باشند، مادامی که این باقی باشد، خب بقای این به این نیست که حتما در ملک این آقا باشد، ممکن است از ملکش خارج کنه ولی بازم این باقی، اینجا حق فروختن این عین را ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه معلق کردن اباحه را به بقای این، نه به بقای این در ملک مبیح. اگر معلق بشود بر بقای این در ملک مبیح، خب اینجا در صورتی که بفروشد به غیر از ملک خارج کرده و موضوع را از بین برده است، در نتیجه اشکال ندارد، به اصطلاح دیگه حق ندارد ادامه بدهد در تصرف در او. ولی اگر به این معلق نشده باشد اشکال دارد و حق ندارد بفروشد به دیگری. چرا؟ چون معلق شده بود بر بقای این، نه بقای این در ملک شخص. این حاصل جهت چهارمی که در بحث از معاتات در صورت سوم بیان شد. و اما آخرین صورت رو هم عرض بکنیم که این تنبیه تمام بشه. صورت چهارم این بود که اباحه در مقابل اباحه باشد. شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند و اما حکم الاباحه بالاباحه الی آخر کلام، در اینجا کأنه مثل صورت سوم تمایل دارند که این داخل در صلح بدانند. خب اگر داخل در صلح باشد، عمومات باب صلح شامل حال این قسمم می شود. ولی اشکالی که می شود در اینجا که ما که در قسم سوم این اشکال را کردیم که دخول در صلح صحیح نیست، چرا؟ برای خاطر این که صلح از عقودی است که باید انشاء بشود به عنوان صلح، و در اینجا تحت عنوان صلح که انشاء نشده است، پس بنابراین بودنش داخل در صلح اشکال دارد. اگر ما بتوانیم و قبول داشته باشیم معامله مستقل بودن را کما علیه جمعون، خب خوبه، و الا که مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه معامله مستقل بودن را قبول نداشته باشیم و معاملات بگیم عناوین مضبوطه و محدوده و معینه ای دارد و این داخل در هیچ کدوم از اونها نیست، معامله مستقل هم نمیتوانیم به هر حال قائل باشیم، مگر این که ببریم داخل در عمومات بیع بدانیم، بگیم آقا عنوان بیع در اینجا صدق میکند. چرا؟ چون عرفاً این به عنوان بیع محسوب بشود. اگر صدق عرفی بیع در اینجا محقق شد، عموماتی که در باب بیع یا اطلاقاتی که داریم شامل حال اینجا خواهد شد. علی حال اگر داخل در صلح نباشد و ما بگیم آقا لازم نیست عنوان خاصی از عناوین موجوده در صدر اول صدق بکند و اصل اولی رو جواز در انواع معاملات ولو اینکه عنوان خاصش در سابق نباشد بدانیم، لا یبعد که این صحیح باشد. خب لزومش هم قهرن در اینجا مثل در صورت سوم مورد بحث قرار میگیرد. عموم دلیل سلطنت دلالت دارد بر صحت، اوفو بالعقود هم دلالت بر صحت دارد، اما لزوم همون گونه که دلیل شرط دلالت میکند در اینجا مثل صورت سوم بر لزوم، حدیث سلطنت دلالت دارد بر جواز، معارض است با این به اصطلاح عموم شرط. مثل صورت سوم که عرض کردیم به مقتضای المؤمنون عند شروطهم باید بگیم لازم است، ولی از این طرف در این که رجوع میتواند یا نه، حدیث سلطنت میگه میتواند رجوع بکند، پس این موجب جواز میشود. اینا به تعارض تساقط میکنند. اگر به معارضه تساقط کردن، ما به عموماتی که فوق این متعارضه این هست که عبارت باشد از تجارت الانتراز و امثال ذلک تمسک میکنیم. خب اگر ما به تجارت الانتراز و امثال ذلک تمسک کردیم، همونجوری که عرض کردم، بنابراین اگه داخل به عنوان یک معامله مستقل هم نبود اشکالی ندارد. فعلا هازا در این قسم چهارم هم مانند قسم سوم از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال درش هست، ولیکن عرض کردیم همونجور که قسم سوم رو میتونیم درست کنیم، صورت چهارم رو هم میتوانیم قبول کنیم. هازا تمام الکلام راجع به صور اربعی که در باب معاطات تصویر فرمودن شیخ انصاری رضوان الله، ولی اول بحث این تنبیه عرض کردیم صور منحصر در این چهارتا نیست، صور متعددی بود که بیان کردیم، ولی حکم اونها از همین چهار صورت روشن می شود. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.